بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي السلام عليك يا مولاي الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. الرأي و نظر سیدان استاد در باره حمل مطلق بر مقید کتاب مصباح الاصول صفحه 542 و صفحات بعدی. سیدنا استاد قدس الله جلد یک، جزاكم الله، جلد یک. سيدنا الأستاد قدس الله نفسه الزكي مفرمايت كي حمل مطلق بر مقيد يا ورود دو بيان مطلق و مقيد كي با هم ربطي داشته باشن. در واقع از لحاظ متعلق به دو قسم است. قسم اول عبارت از این است که مقصود از اتیان متعلق به نحو صرف وجود باشد. قسم دوم آن است که مقصود از اتیان متعلق مطلق الوجود باشد. کلمه صرف الوجود و مطلق الوجود از مصطلحات فلسفی است، از اصطلاحات معقول هست. اگر بخواهیم ترجمه کنیم به اصطلاح اصول، صرف الوجود یعنی عام بدلی و مطلق الوجود یعنی عام شمولی. اما قسم اول که عبارت است از اینکه مطلوب صرف الوجود باشد، دو بیانی آمده است، یکی مطلق و یکی مقید. و مطلوب را می دانیم صرف الوجود هست. معنای صرف الوجود اولو وجود ناقض العدمی. در صورتی که مقصود این باشد گفته می شود که این قسم هم به دو صورت تصور می شود. صورت اول این است که این صرف الوجود در قلمرو مطلق و مقید که قرار گرفته اند، این مطلق و مقید به صورت ایجاب و سلب هست، مختلفین هستند. مطلق مثلا ایجابی است و مقید سلبی است. مطلق ما میفرماید صل، مقید ما میفرماید لا تصل فی ما لا یؤکل لحمه. یا مثال معروف اعتق رقبه و اعتق رقبتا مؤمنه، در این صورت اصحاب امامیه متفق القولند که مطلق بر مقید حمل بشود، یعنی مفاد این دو بیان این می شود که صلات مقید است و متوقف است برای اینکه در ما لا یؤکل لحمه نباشد، و این اتفاق هم وجهش چیه اجازه بدید در ضمن بیان سیدنا یادآور بشم. و اما اگر قسم صورت دوم، صورت دوم از این قسم اول این است که مطلق و مقید ما موجبین هستند، یعنی هر دو ایجابی است، مثل اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنتن، هر دو ایجابی است. در صورتی که هر دو ایجابی باشد اصحاب اختلاف نظر دارند، گویا مشهور این است که حمل صورت بگیرد، مطلق بر مقید حمل بشود، مفادش وجوب عتق رقبه مؤمنه. و قول دیگر و رأی دیگر این است که حمل بر افضل الافراد بشود، اعتق رقبه کافی است، اعتق رقبتن مؤمنتن می شود افضل الافراد. اگر کسی عتق رقبه کند و مؤمن بودن و غیر مؤمن بودن را لحاظ نکند براءت ذمه حاصل کرده، اما اگر عتق رقبه مؤمنه انجام بدهد افضل افراد را در نظر گرفته است، یک امتثال برتری است. این تا به اینجا قول مشهور. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در اینجا نقدی دارد بسیار دقیق، برخواسته از دقتی که در خور شأن آن جناب هست، می فرماید که در حمل مطلق بر مقید فرقی بین مختلفین و متوافقین وجود ندارد. در حمل مطلق بر مقید فرق بین مختلفین و متوافقین وجود ندارد. چرا؟ برای اینکه ملاک در هر دو صورت یک چیز است، کلاهما من واد واحد و ملاکهما واحد، هر دو از یک وادی هستند، یک مقید مطلقی است و یک مقید، و هر دو دارای یک ملاک هستند و آن تقدم ظهور اقوا بر ظهور قوی این ملاک است و این شاکله قضیه، فرقی وجود ندارد. اگر بگیم حمل بر افضل الافراد بشود، هر دو باید حمل بر افضل الافراد بشود. اگر بگیم حمل مطلق بر مخیط بشود، در هر دو صورت اختلاف وجهی ندارد. این مطلب گفتم دقیق متین، شکر الله مساعیه الجمیل. اما تحقیق این است که فرق بین این دو مورد وجود دارد. فرق عبارت از این است که در صورت اول که متخالفین باشد، بعضی از دوستان سؤالم کردن ظاهرا که چه فرق دارد، در صورتی که متخالفین باشد اون قید وابسته نقطه جدیره به ذکر بود. آقای سیدانا هم بطا تشریف رو این تکرار کنم، چون نکته خارج از متن یک کمی دقیق و لطیفه. سیدان الاستاد می فرماید که در حمل بین مطلق، در حمل مطلق بر مقید، فرقی بین متخالفین و متوافقین وجود ندارد. چرا گویا مشهور گفتن که در متخالفین حمل می شود مطلق و مقید به تصالم الاصحاب، و در متوافقین محل اختلاف است که حمل بشود مطلق بر مقید یا حمل بشود بر افضل الافراد؟ جزاک الله خیر، اوفر الجزا و اوفر الجزا. چرا این فرق؟ هر دو ملاک، هر دو هم یکیه. چیه ملاک؟ ملاک هر دو تقدم ظهور اقوا بر ظهور قوی، ظهور اقوا، ظهور مقید بر ظهور قوی که ظهور مطلق است. و هر دو قضیه هم مطلق و مقیدن. چرا فرق گذاشت؟ اینجا گفتم نکته بود تا اینجا بیان ایشان. الان نکته تحقیقی رو گوش بدید انشاءالله. تحقیق این است که این دو مورد فرق دارد. فرقش اینه که در مورد متخالفین که مطلق موجب باشد، ایجابی باشد، و مقید سلبی باشد، اون مقید سلبی ربط مستقیم به مطلق دارد. که با دوستانم گفتم در حد تخصیص عام، در حد شبیه تخصیص عام، و راه دیگه ندارد، راه دیگر برای توجیه وجود ندارد. اگر این حرف رو نگیم، اگر برای مقید نقشی قائل نشویم، مقید منفی، وجود و تحققش لغو می شود. و دور و نقشی که قائل بشیم، دور و نقشش فقط اعلام قید برای مطلقی که با اون در ارتباط هست، راه دیگه ندارد. اما در متوافقه راه دیگری هرچند محتمل وجود دارد. چه بود؟ آفرین، آفرین، با ما هستید. یا حمل مطلق بر مقید بود یا حمل بر افضل الافراد بود. در صورت اولی اصلا حمل بر افضل افرادی که نیست، نهی است و امر که متعلق به مطلق، اون نهی هم با اون مطلق در ارتباط مستقیمه. اگر بگیم مطلق معنا ندارد، اثر ندارد، باید لغو باشه. اگر اثر دارد، اثرش فقط تقیید، غیر از این چیز دیگه نیست. افضل افراد زمینه ندارد. لذا صورت اول که متخالفین باشد متسالمون علیه عند الاصحاب، و صورت دوم محل اختلاف وجهش ظاهر است. شما نگید که خب تجاسر شد، جسارتی به رأی استاد. نه، استادان آدم سیدان الاستاد قدس الله نفسه الزکیه از جهت ملاک می فرمایند فرقی ندارد. درسته، فرمایششون کاملا درسته و این بنده حقیر خدا مطابق با مشهور و اکثریت قریب و اکثریت قابل توجه صاحب نظران به شاکله دوتا قضیه توجه کرده. شاکله ها با هم فرق دارد و دغدغه از ذهنتون بیرون می رود. مطلب تمام، پس فرمایش ایشان درست است، جهت دارد، حرف مشهور و تحقیقی که گفته شد هم تحقیق است و حقیق. اما بعد از این می فرماید که اگر دیدیم که تکلیف واحد است و تنافی هم بین مطلق و مقید وجود دارد، درباره حمل مطلق بر مقید چه راهی داریم که باید به اون راه توجه کنیم، به اون مستند استناد کنیم و بگیم که مطلق بر مقید حمل می شود؟ اشارتی دارن، می فرماید که گفته شده است که از باب جمع بین دلیلین و یا اینکه قدر متیقن، می فرماید که اگر قدر متیقن در مقام امتثال در نظر بگیریم درست است. در مقام امتثال با توجه و با علم به وحدت تکلیف، قدر متیقن آن است که اون مدعوم متعلق موصوف به وصف مقید به قید رو انجام بدیم، یعنی ادق رقابه مؤمنه در مقام امتثال درست است. ولی این دیگر مقام امتثال درست بودن دلیل نمی شود برای جمع بین دو بیانی که از سوی مولا آمده باشد. و اما اگر بگیم این جمع بین، اگر بگیم که این دو تا دلیل را که الان حمل کردیم، مطلق و بر مقید حمل کردیم، برای این است که جمع اولاست، جمع بین دلیلین است که گفته شده است، در این صورت میگیم که جمع بین دلیلین اگر راهش تنها حمل مطلق بر مقید بود درست بود، ولی گفته می شود که تنها راهش حمل مطلق بر مقید نیست، راه دیگری هم ممکن است داشته باشیم و اون حمل بر افضل الافراد هست. لذا این توجیه درست نیست و قابل اعتماد و التزام نخواهد بود. به تعبیر ایشان که در درس خودشان مصطلح معروف سیدنا این بود ولا یمکن المساعدت علی. این از مصطلحات درس ایشان در مسجد خضرای نجف بود.
جناب استاد نظر این حمله بر افضل الافراد، این بدایی در واقع فرق بین همون حمله شاه سنایی و حمله اولی است. شما الان در حمله افضل الافراد و میگید به شاه سنایی و حمله شاه سنایی تا فرق میکنه دلیلش؟
بسیار بعد از درس جزاکم الله. حرکت درس رو جلوش رو نگیریم، بعد در تشریح بیاد آقای جعفری بشه. بنابراین این عدل، این مستندات که قابل اعتماد نبود، قابل التزام نبود، چه کنیم؟ مستند اصلی، وجه اصلی میفهمد آن است که ما میگیم که بین مطلق و مقید در حقیقت رابطه قرینه و ذوالقرینه هست. مطلق ذوالقرینه است، یه بیان آزادی است، آمادگی برای ورود قرینه دارد و مقید قرینه است. تقدم قرینه بر ذوالقرینه از حیث ظهور، فهم عرف، فهم صاحب نظران بلا شبهه ثابته، جزء مسلمات هست. بنابراین مطلق را، بنابراین حمل یعنی حمل یعنی مقدم داشتن مقید بر مطلق، و این مقدم داشتن مقید بر مطلق که نتیجهش می شود حمل مطلق بر مقید، یک امر علاوه بر فهم عرف، یک ارتکاز هم می تواند باشد، امر ارتکازی است. لذا اگر اون مستندات رو در نظر بگیریم، از مؤیدات به حساب بیاریم، اشکالی نداشته باشد. تا به اینجا فرمایش ایشان نسبت به صرف الوجود بود که صرف الوجود اگر تکلیف واحد باشد، این حالت رو این صورت دارد. اما همین صرف الوجود اگر در قلمرو مطلق و مقید قرار بگیرد که منظور از تکلیف در آن مقید و مطلق تکلیف واحدی نباشد، به دو صورت تصور می شود. یک، احتمال تعدد. دو، اذعان به تعدد. اگر احتمال تعدد تکلیف بدیم، به احتمال اعتناع نمی شود، اصل عدم تعدده. برای اینکه وحدت ثابته، شک در یک امر اضافی می کنیم، به احتمال اعتناع نمی شود. و اما اگر تعدد احراز بشود که دو تا تکلیف هست، در این صورت می فرماید سه احتمال وجود دارد. احتمال اول این است که مقید حمل بر افضلیت بشود. مثلا مولا بگد جئنی به ما این، ثم قال جئنی به ما این باردین، مخیر حمله به افضل بشود. این وجه اول. وجه دوم این است که این دوتا بیان را از باب ورود واجبون فی واجبن، یک طرح نوعی است، واجبون فی واجبن. چطوری؟ مثلا صلات واجب است، نا نظر کند مکلف که صلاتش رو در مسجد یا در حرم شریف بخواند. خب این متعلق نظرم که راجحه رجحانش قطعیه واجب می شود. یک نماز می خواند، این یک نماز چیه؟ دو تا واجبه، واجبون فی واجب. اینجا هم بشود جئنی به ما این و جئنی به ما این واردن واجبون فی واجب. این احتمال دوم که فقط در بیان ایشان آمده، جای دیگر طبق تطبع من ندیدم. و اما احتمال سوم این است که هر دو بیان را مستقل در نظر بگیریم. دو بیان مستقل نیست، دو بیان است و دو مقصود، هیچ یکی به دیگری تقید و تزییق نخواهد داشت و تزییقی ایجاد نخواهد کرد. این قول سوم. می فرماید که احتمال اول چه بود؟ بله، حمل به اول افراد. می فرماید خلاف ظاهر است، خلاف ظاهر است، خلاف ظاهر بیان، بیان خوی مطلق که دلالت بر وجود دارد بلا مطلق هم مقید هم دلالت بر وجود دارد، ظهور در وجود دارد. و ما در بحث اوامر گفتیم که امر دلالت بر وجود دارد، منتها دلالتش لفظی نیست بلکه به نحوی لفظی عقلایی است. یعنی عقلا یک الزام را در کنار اون امر در نظر دارند و ما گفتیم اون الزام برگرفته از قاعده عبودیت و مولویت هست. بسیار خوب. بنابراین اگر حمل بر افضل بکنیم خلاف ظاهر است، قابل التزام نیست. و اما احتمال دوم که چه بود؟ واجبون فی واجبن. می فرماید که مسئله ما از این قبیل نیست. اون واجبون فی واجبن فرض جدایی، مطلب جداگانه است با اون مثال و توضیحی که دادیم، نظر صلات فی الحرم یا فی المسجد، فی الحرم یا فی المسجد. و اما در بحثی که ما داریم اینجا اصلا فرق میکنه. چرا فرق میکنه؟ یه نکته اصلی با اون، در اون واجبون فی واجبن، واجب دوم امر مولوی دارد که هر دو میشد واجبون فی واجبن. و در مسئله مقید امر به تقیید گفتیم که مولوی نیست، ارشادی است، ارشاد به شرطیت، ارشاد به مانعیت. مثلا تقیید شده است به ما لای اکل، ارشاد به مانعیت. در مجموع می فرماید تمامی تقییدات که در بیان مولا شرعاً آمده باشد، تمامی این بیانات جنبه ارشادی دارند، یا ارشاد به شرطیات یا جزئیات یا مانعیات. مسئله ارشاد و اقسام ارشاد اینا رو مکرر گفتم، دیگه تکرار نکنم. بنابراین در صورتی که ارشادی باشد واجبون فی واجبه نیست، یک قیدی است که نتیجهش می شود شرطیت، نتیجهش می شود مانعیت در این حد هست، واجب و فی واجبه نیست. در پایان می فرماید که پس از آنی که این احتمالات درست نبود، متعین است که اون راه سوم را در نظر بگیریم که چه بود؟ که هر کدام که متعلق جدا دارد، متعلق متعدد است، هر کدام مستقل باشد و غرض جداگانه برای خودش داشته باشد. مثلا جبنی به ما این که مطلق میگد ممکن غرضش غسل صوب باشد، تنظیف و نظافت باشد، و بیان دوم که جعلی به ما این واردن می فرماید غرضش شرب ما باشد، نوشیدن آب باشد. برای این هر دو غرض جداگانه و متعلق متعدد و درست هم این است که هر کدام مستقل باشند. بیان ایشان در قسم اول که متعلق صرف الوجود باشد با جوهرگیری و توضیحات کامل شد، اما قسم دوم چه بود؟ متعلق مطلق الوجود باشد. در این صورت می فرماید که مطلق الوجود هم این قسم باز هم به دو صورت است. صورت اول این است که مطلق و مقید متخالفین باشند، مثل این که میگیم احل الله البیع و حرم الربا و نهى النبی عن البیع الغرر. در این صورت باز هم صاحب نظران مشهور یا نزدیک به تسالم گفته می شود که مطلق بر مقید حمل می شود. چرا؟ اگر حمل نشود تکلیف که واحده و تنافی هم که وجود دارد، اگر جدا باشند بنابراین جمع بشوند که نتیجه این شود که منظور از بیع درست بیع غیر غرری است، بیع درست بیع غیر ربوی است. این میشد نتیجه‌اش. معلوم شد که منظور از بیع غیر غرری است و منظور از بیع غیر ربوی است. حمل مطلق بر مقید، این درسته و بلا اشکال. اما می فرماین که در صورت دوم از این قسم دوم این است که مطلق و مقید متوافقین، هر دو ایجابی هست. مثالش چه بود؟ قبلا گفتیم البیع او سبب الملک، بیع البالغین سبب الملک، هر دو ایجابی هستند. در این صورت می فرماید که مشهور فرموده اند که در این صورت جایی برای هم وجود ندارد، که در بیان محقق نائینی هم آمده بود. چرا؟ چون هر دو بیان به طور مستقل مدلالت بر مدلول خودش دارد، تنافی هم ندارد، هر دو درسته، بیع مطلق هم درسته، بیع بالغین هم درسته. بیع مطلق بیع ممیز هم مثلا می شود سبب ملک و بیع بالغ هم می شود سبب ملک، نیاز به جمع نداریم. این حرف مشهوره. اما سیدنا الاستاد می فرماید اینجا این قسمت از رأی ایشان هم استثنائی است. جای دیگه من نیدم. می فرماید که این حرف درسته و وجهی دارد، به شرط این که ما قائل به مفهوم وصف نشویم. اگر قائل به مفهوم وصف شدیم، دیگه اصلا دو بیان نخواهد بود، یک دو مطلب نخواهد بود، یک مطلب در میاد. معیار در اعتبار مفهوم وصف چه بود؟ اگر وصف برای توضیح باشد، یا وصف غالبی باشد، یا وصف برای رفع توهم باشد، که دیروز مثالش رو زدیم، بیع الکافر سبب رفع توهم، توهم میشد که کافر بیعش درست نباشد، این مفهوم ندارد. اما اگر وصف در مقام تقیید موضوع باشد، که موضوع رو بخواد تقیید بکند، که بگد بیع البالغین، قید کرده است بیعه که سببیت دارد به بالغ بودن بایه، اگر قید باشد که تقیید در موضوع ایجاد کند، مفادش می شود که طبیعی عمل کافی نیست، یعنی طبیعی عمل یعنی مطلق بیع، بلکه اون بیع دارای این خصوصیت مراد و مقصود شرع هست. مفهوم وصف را اگر در این صورت مفهوم برای وصف قائل نشویم چه می شود؟ احسن، جزاکم الله شیخان عزیزان. موجب لغویت ذکر وصف می شود. باید حذراً عن لغویت فی الوصف دیگه مفهوم دارد، کلامی را که گفته است بی فائده که نیست، بی معنی که نگفته است. پس معنای وصف این است که مراد طبیعی به ما هو طبیعی نیست، بلکه مراد اون حصه از طبیعتی است که دارای این حدود باشد، یعنی مقید به قید بالغی. تا به اینجا فرمایش ایشان تمام شد. یک تتمه و نکات تکمیلی دارد، انشاءالله نکات تکمیلی و تحقیق نهایی فردا انشاءالله. سلامتی آرام از آن سلامت فردا.